اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه صبح امروز ششم اکتبر سال 2020 رادیو آشنا را با گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده ایم پیشکش می داریم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم ژیلا سمعی تقدیم می دارد.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه بعد از سفر به کویت وارد دوحه پایتخت قطر شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت که در جریان این سفر دو روزه رئیس جمهور افغانستان با مقامات قطری دیدار خواهد کرد و روی روابط و صلح و ثبات افغانستان بحث خواهد شد. آقای غنی در حال به قطر می رود که با گذشت 3 هفته از آغاز مذاکرات بین الافغانی میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان تا اکنون گفتگوهای مستقیم میان دو طرف و دلیل اختلافها در طرز العمل مذاکرات آغاز نشده است. همکارم رحیم گل ساروان شام دوشنبه از قطر چنین گزارش داد.
تازه ترین جزئیاتی که میخوایم با شما شریک کنم، ملاقات بین رئیس جمهور غنی و فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد و جنرال سکات میلر هم اکنون پایان یافت. رئیس جمهور غنی قبل از آن به صدر اعظم قطر هم دیدار خواهد داشت و فردا با امیر قطر در دفتر امیر قطر دیدار خواهد داشت. رئیس جمهور غنی گفتند که به قطر به خاطر روابط دو جانبه با قطر آمده و از موضوعات صلح هم دنبال میکنه. هیئت مذاکره کننده که در اینجا بودن اینا گفتن که به یک حالت بنبست رو برو هستن و به زودی به این مشکل بنبست به فایق خواهد آمد. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان معصوم ستانی‌زاده برای هم گفت که رئیس جمهور غنی بسیار به وضاحت برایشان گفته که در کارهای این هیئت مداخله نمیکنه. اما تاثیرات از خود داره در این سفر بیشتر تمرکز ایست که قطر رول خود در این مذاکرات آغاز کنه و ما بریم به اجندای اصلی هم و آتش بس است که حکومت افغانستان آن را ایمان میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شام دوشنبه از شفاخانه نظامی والتر رید مرخص شده و در پیام اعلام کرد که بهبود یافته است. دکتران معالج دونالد ترامپ که به دلیل ابتلا به کووید 19 در شفاخانه او را تداوی می کردند گفتند که وضعیت صحی آقای ترامپ بهبود یافته است و تداوی وی در قصر سفید ادامه خواهد یافت. به گفته شان کانلی دکتر شخصی رئیس جمهور امریکا، با وجود ترخیص آقای ترامپ از شفاخانه، از آنجا که روزهای هفتم تا دهم بعد از ابتلا بسیار مهم است، تا روز دوشنبه هفته آینده وضع جسمی او را به دقت زیر نظر خواهند گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شام دوشنبه خواستار توقف فوری درگیری‌ها در نگرانی قره‌باخ شد. کرملین با انتشار اعلامیه‌ای گفت که آقای پوتین در صحبت با نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان بار دیگر بر لزوم توقف فوری درگیری‌ها میان این کشور و جمهوری آذربایجان تاکید کرده است. همزمان وزرای خارجه سه کشور روسیه، فرانسه و آمریکا موسوم به گروه منسک با انتشار بیانیه مشترک جنگ قره‌باغ را تهدید غیر قابل قبول برای ثبات منطقه خواندند و کشتار غیر نظامیان را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که تحت هیچ شرایط حملات اخیر که تأسیسات غیر نظامی را هدف قرار داده قابل قبول نیست. بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از 40 غیر نظامی در افزایش خشونت ها کشته، 200 نفر زخمی و صدها خانه آسیب جدی دیده است. ژان ایو لودریان، مایک پامپیو و سرگی لاوروف وزرای خارجه فرانسه، آمریکا و روسیه همچنین خواستار آتش بس فوری و بدون قید و شرط شدند و از باکو و ایرویان خواستند تا از همکنون روند حل و فصل اختلافاتشان را با تکیه بر معاهدات بین المللی مورد قبول طرفین آغاز کنند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. نیروهای امنیتی قرقیزستان روز دوشنبه علیه هزاران نفری که در مرکز بشکک پایتخت کشور تجمع کرده بودند، گاز اشک‌آور و بم صوتی استفاده کردند. این تجمع در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی آخر هفته است که در آن احزاب نزدیک به سورونبای جینوبکوف رئیس جمهور طرفدار روسیه پیروز اعلام شدند. احزاب نزدیک به رئیس جمهور بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه قرقیزستان به دست آوردند، اما مخالفان این نتیجه را به دلیل عدم رعایت مقررات رد کردند. با افزایش موارد ویروس کرونا، مقام‌ها در پاریس و همایون محدودیت‌های تازه‌ای را برای مقابله با این بیماری مرگبار وضع کردند. این محدودیت‌ها شامل مسدود شدن بارها و کافه‌ها، سالن‌های ورزشی و تالارهای بزرگ و حوض‌های آب‌بازی شده و تمام این اماکن در پاریس و همایون از امروز سه شنبه برای مدت 15 روز تعطیل خواهد شد. در همین حال پوانتون ها نیز باید حضور محصلین در صنوف درسی و تالارها را به میزان 50% کاهش دهند. این محدودیت ها شامل رستوران ها نمی شود، اما رستوران ها با رعایت دستور عمل های سخت گیرانه تر می توانند در ساعت تعیین شده به کار خود ادامه دهند. و شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 39422 مورد و شمار تلفات جانی از این ناحیه به 1466 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 35,586,252 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,044,413 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 214,146 نفر و شمار مصابین 7,600,081 نفر تایید شده است. ایران تا حال رسماً از 475,674 مورد این بیماری و مرگ 27,192 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 6,517 نفر و شمار مصابین 315,260 نفر تایید شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
دوست عزیز، مشروع اخبار را شنیدید؟ آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. مسئولین وزارت صحت افغانستان میگویند سه واقعه مثبت پولیو در دو ولایت جنوبی افغانستان تازه ثبت شده و با ثبت این موارد تعداد واقعات مثبت پولیو در آن کشور به 52 مورد می رسد. مکه منیر گزارش می دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان از ثبت 3 واقعه جدید فلج پولیو در این کشور خبر دادند. میرجان راسخ مسئول روابط عامه پروگرام محو پولیو به صدای امریکا گفت که این 3 مورد تازه در ولایت‌های خوست و هلمند ثبت گردیده است.
سه واقعه مثبت دیگر پولیو گزارش شد. یک واقعه از ولسوالی باغران ولایت هلمند، دو واقعه در ولسوالی های نادرشاکوت و باک ولایت خوست به ثبت رسیده. در واقعه باغران یک طفلک پسر 22 ماهه و در واقعه ولسوالی نادرشاکوت یک پسر 11 ماهه و در ولسوالی باک یک پسر 7 ماهه متاسفانه فلج شده.
با ثبت این 3 مورد تازه فلج پولیو، تعداد واقعات مثبت پولیو به 52 مورد در سال جاری میلادی میرسد. آقای راسخ میگوید که این اطفال به سبب بی‌امنی و قرنطینه دوامدار نتوانستند که واکسین پولیو را بگیرند.
دسترسی کمپانی خانه به خانه واکسین پولیو در اون ساحه محدود بوده. و یا یکی که از سالی که در بین 4 ماه یا 6 ماه و 7 ماه فصل شده در مناطق قابل درست ردش هم همی وضعیت قرنطین و کرونایی بوده که برای از ما واکسین نرد.
او گفت که آنها به سبب بیامنی ها و بیشتر از 1 میلیون طفل مورد هدف در مناطق ناامن افغانستان نمی توانند برسند. از سوی دیگر غلام دستگیر نظری مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت تایید می نماید که در برخی از ولسوالی های ناهم بیشتر از 1 سال می شود که آنها دسترسی ندارند، اما می افزاید که در برخی از مناطق بعضا مخالفین می گذارند که اطفال واکسین را بگیرند.
توسط نهادهای بین المللی با مخالفین دولت صحبت ها جریان داره، همزمان با او با پادرمیانی بزرگان قوم، دخیل ساختن علمای دین، کمک گیری از شوراهای انکشافی در سطح ولسوالی ها، برنامه است که پروگرام ماپولیو در کل انجام میده و همه روزه ما امیدوار به این هستیم که برای ما اجازه داده شوه، وقتا برای ما بعضی از اوقات اجازه هم داده میشه، ولی متاسفانه او به شکل متداوم نمیباشه.
او یک بار دیگر از مخالفین مسلح خواست که مانع کمپاین ها نشوند و با تیم های واکسین در مناطق تحت کنترلشان همکاری نمایند. آمار اطفال مصاب شده به فلج پولیو در افغانستان در حال افزایش یافته است که مسئولین پروگرام محو پولیو بعد از قرنطین 3 دور کمپاین فرعی را در برخی از ولایت های تحت تهدید ویروس پولیو تطبیق نمودهند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
معین وزارت اطلاعات و فرهنگ که برای ایجاد فرهنگ توریسم به ولایت بلخ سفر کرده است میگوید مکنون بیشتر از 5000 آبده تاریخی در کشور نیاز به ترمیم و بازسازی دارد. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از تلاش ها برای نهادینه شدن فرهنگ گردشگری در کشور خبر می دهد. رسول باوری معین وزارت اطلاعات و فرهنگ که برای نهادینه شدن فرهنگ توریسم و گردشگری به ولایت بلخ سفر کرده است می گوید که به سبب جنگ و ناامنی ها ساحات باستانی تخریب شده و میزان گردشگران نیز کاهش یافته است.
هدف از آمدن ما امروز ترویج و نهادینه شدن عرف تور است، توریسم. ما بیشتر از 5000 آبده تاریخی در افغانستان داریم و اینا همه نیاز به مراقبت دارند. هپریات خود سرانه و قاچاق برا و کلکشنره متاسفانه عمدتاً از حالاتی زایده حالاتی است که در کشور ما در ساحاتی مستولی هست. از این جهت از فرصت نامنی ها یک تعداد قاچاق برا استفاده می
کنند. این مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که از مجموعه 5000 ساحه و آبده تاریخی در کشور تنها در جریان 2 سال گذشته بیشتر از 37 آبده تاریخی بازسازی گردیده و امسال 27 آبده دیگر در حال بازسازی می باشد. در بخش شرقی شهر مزار شریف در ولسوالی خلم ولایت بلخ بنای تاریخی به نام باغ یا قصر جهان‌نما با قدامت بیشتر از 1000 سال قرار دارد که مورد توجه گردشگران جهانی است. گردشگران میگویند که به دلیل بازسازی غیر مسلکی بخش‌های از این بنا فرو ریخته است. یاسین پیرجان و زبیولا اسکرزاده از فعالان فرهنگی و از گردشگران در ولایت بلخ گفتند
با وجودی که یک باغ بسیار تاریخی، یک باغ بسیار وسیع در حدود تقریبا 80 جریب زمین است، قصر بسیار مقبول داره، حوض بسیار خوب داره، بعضی درخت‌ها از قدیم مانده، دو تا باغبانی 80 جریب زمین ای در کدام قانون است که کدام سرش بگیره؟ باید تشکیلات زمان بابای ملت ظاهرشاه باید در اینجا داده شده که تقریبا 18 باغبان اینجا داشت که به دو طرف رقابتی کار میکردن.
باغ جهان‌نما از نظر تاریخی یکی از ارزش‌ها و یکی از بناهای تاریخی و آبده تاریخی است، ولی متاسفانه باید بگویم که در دوره حکومت جدید و دوره پس از طالبان توجه جدی نشده و توجه اندک صورت گرفته بوده. تطبیق پروژه بازسازی باغ یک سری باجگیری ها از طرف حکومت محلی بلخ و حکومت و زورمندان محلی در ولسوالی خلم صورت گرفته که متاسفانه کسانی که پروژه را تطبیق میکردن اینا کار نیمه کاره اعلام کردن و رفتن.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که 150 میلیون افغانی از سوی ریاست جمهوری برای بازسازی آبده های تاریخی منظور شده است. بر اساس آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور، در جریان 10 سال گذشته بیشتر از 300 اثر باستانی مربوط به افغانستان از کشورهای ژاپن، آمریکا و هنگ کنگ به کشور برگشت داده شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قرار است دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این هفته به هند سفر نماید. سفر آقای عبدالله به هند در حال صورت میگیرد که مذاکرات صلح افغانستان در دوحه میان گروه طالبان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان آغاز نشده است. عبدالحی ورشان طی مصاحبه با تحلیلگران روی نقش هند و پاکستان در روند صلح افغانستان نظرات آنها را جویا شده است که اینک پیشکشتان میگردد.
محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه در یک سفر رسمی به کشور عربی کویت رفت و قرار است امروز سه شنبه به قطر برود و با همین ترتیب عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم امروز شنبه به دهلی جدید می رود. با دنبال سفر آقای عبدالله به پاکستان، اینجا در کابل تصور بر این بود که سفر رئیس شورای عالی مصالحه به کشور هند به یک امر ناگزیری مبدل شد. زود یا دیر از دهلی جدید دیدن خواهد کرد. فریدون خازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی هدف از سفر امروز عبدالله به دهلی جدید را تقویت اجتماع منطقوی در پروسه صلح افغانستان خواند.
هدف اساسی این سفر تقویت اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان و جلب کمک های و همکاری های کشورهای منطقه برای صلح افغانستان.
آقای خوازون به ادامه گفت که قرار است رئیس شورای عالی مصالحه ملی بعد از سفر هند به چند کشور دیگر منطقه هم سفر نماید. آگاهان مسائل سیاسی در کابل این سفر آقای عبدالله را در راستای حفظ توازن در سیاست های منطقه‌ای برای افغانستان یک مجبوری میدانند که برای روند صلح و جریان مذاکرات بین الافغانی جاری در قطر نیست ممید و مفید خواهد بود. احمد سعیدی و حفیظ‌الله زلان دو تن از تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل.
به خاطر توازن سیاست‌های منطقوی دکتر عبدالله چون به پاکستان سفر کرده مجبور است به هندوستان هم سفر بکنه. حتی مجبور است به یک تعداد کشورهای دیگه سفر بکنه. این یک مجبوریت است. اگر این توازن دولت افغانستان نگاه نکنه رقابت‌هایی که بین هند و پاکستان است با مشکل مواجه میشه.
سیم هیوادونه در افغانستان فصوله که ډیر مهم رول او کردار لوبي.
کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان نقش مهم دارد که در این میان سهم هند و پاکستان بیشتر می باشد و حفظ توازن میان این دو کشور رقیب ضروری است و ایجاد توازن میان این دو کشور اتمی و دشمن تاریخی برای تسریع روند صلح افغانستان اهمیت زیاد دارد و می تواند به بی‌باوری ها کاهش دهد و فضای تفاهم را در منطقه به وجود بیاورد. اکرم عارفی استاد دانشگاه این سفر هر دو مقام ارشد افغانستان را در شرایط کنونی که مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر به نحوی به بنبست مواجه است بسیار مهم دانست و گفت.
هر دو سفر، هم سفر دکتر عبدالله که در نظر داره به این باره برازی که بخشی از مسئله افغانستان ارتباط مستقیم داره به نگرانی ها و تشویشاتی که پاکستان هین از هم دیگر داره و بدون تردید در دو کشور نسبت به میزان حضورشان در افغانستان یا بهره‌گیری از افغانستان به عنوان یک ابزار و وسیله فشار علیه همدیگر در مناطق مرزی خود استفاده میکنن، لذا افغانستان مجبوره که باید کوشش کند دیدگاه های دو طرف نزدیک بسازه یا حداقل یک رای به دست بیاره تا افغانستان وسیله نفوذ و فعالیت های دو طرف علیه همدیگر قرار نگیره. نزدیک جهت خیلی مهم است.
با باور آقای عارفی، سفر رئیس جمهور غنی که قرار است در دوحه در کنار دیدارها با مقامات قطری و دیگران با هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری افغانستان نیز دیدار نماید حائز اهمیت است، زیرا گفته می شود که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از صلاحیت های لازم برخوردار نیستند. حضور رئیس جمهور در منطقه بسیاری از گریه های کور را خواهد گشود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و در ادامه گزارش ها، محاکم در کالیفرنیا حکم صادر کردند که یک فرد بی خانمان می تواند برای رأی دادن در جایی که گفتند وقت بیشترشان را سپری کردند ثبت نام نمایند. رضاکاران در حال رفتن به سوی محلاتی هستند که در آنجا برای کمک به ثبت نام رأی دهندگان بی خانمان جمع می شوند. خبرنگاران صدای آمریکا آنجلینا باگداساریان و آنا رایس از لس آنجلس ایالت کالیفرنیا گزارش ارسال داشتند که خود به توجه می رسانم. ده ها هزار خیمه در جاده های لس آنجلس برپا گردیده که با گذشت هر ماه به تعداد آنها افزوده می شود. اما این شهر نشان می دهد که تعداد افراد بی خانمان در لس آنجلس به طور مداوم با بیش از 66 هزار تن در حال حاضر که بدون خانه دائمی زندگی می کنند رو به افزایش است. سرشماری ملی ایالات متحده که اکنون جریان دارد کمک خواهد کرد تا مقامات ارقام جدید را ارائه بدارند. تروی وان امر بخش لس آنجلس است.
در سراسر ایالت کالیفرنیا از جمله لس آنجلس از لحاظ تاریخی در جامعه ما محاسبه های بسیار اندک وجود دارد و بنابراین ما تلاش زیاده کرده ایم تا مطمئن شویم که مردم به طور مناسب شمار می شوند.
قوانین شمارش خاص امروز در محل حکم فرماست. مثلا اگر یک فرد بی خانمان در وسط جاده بخوابد، یک کارمند سرشماری اجازه ندارد که او را بیدار کند تا در سرشماری شرکت نماید. کافیست برای شمارش آن فرد جعبه فرمهای سرشماری بررسی شود و روند ادامه یابد. در این حال بعضی از پناهگاه‌های افراد بی خانمان کالیفرنیا به ساکنان کمک می‌کنند تا در انتخابات ماه نوامبر برای رأی دادن ثبت نام کنند. تروی وان از بخش سرشماری لس آنجلس اظهار می‌دارد که
بسیاری از تصورات غلط است که افراد بی خانمان در مورد هر چیز دیگر به غیر از نیازمندی های روزانه زندگیشان نگران نیستند. این فقط درست نیست. بسیاری مردم در حال حاضر به خاطر انتشار ویروس کرونا در پرتگاه بی خانمانی قرار دارند. آنان وظایفشان را از دست داده و توان پرداخت پول کرایه خانه را ندارند. بنابراین بسیاری مردم که در حال حاضر بی خانمان هستند، لزوم دید شرایط است که آنان در نهایت بی خانمان شده اند.
پال سال هاست که در اسکیدرا زندگی می کند، منطقه‌ای که در مرکز شهر لس آنجلس شامل یکی از بزرگترین و باثبات‌ترین جمعیت بی خانمان در این کشور است. پال می گوید که او و دیگران در اسکیدرا وقت زیادی را صرف بحث در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری کرده اند.
من هر دوی آنان را دوست دارم. بله، یکی هنوز سیاست هم می آموزد و دیگرش بیش از حد در سیاست دخیل است.
در انتخابات گذشته مراکز رای‌دهی در پناهگاه های بی خانمان ها باز بودند، اما امسال به دلیل همه‌گیر شدن ویروس کرونا این رویداد رخ نخواهد داد. در عوض افراد بی خانمان اجازه دارند از آدرس پناهگاه ها برای دریافت برگه های رأی خود استفاده کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. درگیری‌های خونین نظامی میان دو کشور آذربایجان و نیروهای نظامی ارمنستان در چند روز اخیر آغاز گردیده است و تعداد هم کشته بر جا گذاشته است که به گفته آگاهان این مناقشه نگرانی‌های را از شکل گیری یک جنگ تازه در منطقه افزایش می‌بخشد. برای تحلیل در مورد این مناقشه، دلایل شکل گیری و عواقب آن، همکار ما لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با علی نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن انجام داده است که با سخنان آقای نوری‌زاده در پاسخ به این پرسش که منطقه نگورنو-قره‌باغ رسما بخش کدام کشور است و دلیل اصلی درگیری نظامی آذربایجان در این منطقه با ارمنستان چیست آغاز می‌شود. توجه کنید،
اگر صحبت از گذشته قره‌باغ اولیا یا ناگورنو-قره‌باغ بکنید، طبیعی است اینها همه بخشی از خاک آذربایجان بوده و در واقع در زمانی که قفقاز و ماورای قفقازی بود و این خاک جزو خاک ایران بود، همه اینا جزو آذربایجان بود. طبیعتاً وقتی که آذربایجان از ایران جدا شد و و بعد از اون در داخل خود قفقاز کمونیستا وقتی اومدن شروع کردن به مرزبندی های جدید درست کردن. شما اگه دقت بکنید در داخل هر کشور قفقاز و آسیای میانه یه نقطه بحرانی گذاشتن. الان هم شما دقت بکنید ناگورنی قره‌باغ اکثریتش ارمنی هستن، ارمنی نشین، ولی ریشه این خاک آذربایجانی. حالا چگونه شما میتونید ارمنی هایی رو که دو یا سه نسل در این منطقه زندگی میکنن اینا رو میتونید بیرون کنید؟ نمیتونید. بنابراین یه راه حلی که اوغلا به فکرشون رسیده بود، همونطور که نخجوان یه منطقه خود مختاره که وصلن به خاک آذربایجان نیست، در مورد ناگورنی قره‌باغ هم بیان یک منطقه خود مختار درست بکنن که هر دو کشور در اونجا بتونن صاحب امتیازاتی باشن، والا اینکه بخوان با قدرت نظامی اینجا را اشغال بکنن با کمک ترکیه به نتیجه نخواهد رسید. یک تخم کینه‌ای کاشته خواهد شد که میتونه سالها دوام پیدا کنه. تازگی نگاه میکردیم آذربایجان داشت پیشرفت میکرد در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، هنر، ورزش، و همینطور ارمنستان با کمک میلیون ها ارمنی که در امریکا و در خاورمیانه و اروپا هستن. ولی متاسفانه دوباره این جنگ که شروع شد، بخش عمده ای از درآمد ملی اینها به باد خواهد رفت.
در حالی که این منطقه پس از اینکه جمهوریت های آذربایجان و ارمنستان استقلال یافتند اعلام خود مختاری کرده، با توجه به فرمودهای شما، ارمنستان که از این منطقه حمایت میکنه و چی دلیل تا کنون خود مختاری و جمهوری خود خوانده در منطقه ناگورنی قره‌باغ به رسمیت نشناخته؟
الان اکثریت مردم اینجا ارمنی هستند و اینها میخوان که وابسته به ارمنستان باشن برای که ترک‌ها ترس دارن. اگر یک صلح تایید شده از جانب ایالات متحده اروپا، اتحادیه اروپا، بین دو کشور برقرار بشه، تکلیف قره‌باغ هم میتونه روشن بشه. ولی ارمنی ها میترسن، چون ارمنی ها به خاطر اینکه از نظر اقتصادی وضع بدتری دارن و ترک ها، آذری ها به خاطر نفت و حمایت هایی که میشن وضع اقتصادی بهتری دارن، ارمنی ها همیشه میترسن که در نهایت بازنده این معرکه باشن. اگر با ضمانت دولت های مثل ایالات متحده مردم قره‌باغ مطمئن بشن که ترک ها حق تعرض به اونا رو نخواهند داشت، به نظر من راه حل جمهوری خود مختار میتونه یه راه حل عاقلانه باشه و هر دو کشور هم امتیازاشون در این منطقه حفظ بشه.
این درگیری باعث ورود و دخالت کشورهای دیگر منطقه شده. از جهتگیری ایران و ترکیه اندک صحبت کردین در این مناقشه، باز هم نظر خود را ارائه بکنین و اینکه روسیه در این مناقشه چی نقش دارد؟
بله، ایران یه نقش عجیبی داره بازی میکنه و در واقع از قبل هم همینطور بوده. یعنی ایران همیشه جانب ارمنستان رو گرفته تا جانب آذربایجان شیعه رو که پسر عموهاش این وره مرز، و برای همین دیدیم مردم آذربایجان در ایران اعتراض کردن به این سیاست رژیم. اما این همه داستان نیست. از یک طرف رژیم جمهوری اسلامی سلاحای روسی رو که به انزلی میاد از طریق زمینی منتقل میکنه به مرز ارمنستان و به ارمنه ها میده، ولی از طرف دیگه کارشناسان سپاه هم هستن که به ظاهر به طور غیر رسمی تجربه های خودشون رو در اختیار نیروهای آذربایجان میگذارن. به نظر من جمهوری اسلامی سیاست درستی رو از این نظر که خودشون وارد معرکه مستقیما نکرده، سیاست درستی رو در پیش گرفته. ولی از طرف دیگه این بازی هایی که چپ و راست مقامات سپاه و بعضی از دستگاه امنیتی ایران میکنن در نهایت به ضرر جمهوری اسلامی خواهد. در طول این چند ماهه اخیر در واقع این ترکیه بود که آذربایجان رو به این جنگ کشوند. قفقاز همیشه منطقه خطرناکی بوده. یک جنگ اگه اونجا شعله بر بشه، بعد جنگ مسیحی ها و مسلمان ها این خطرناکترین بخششه و امیدوارم اوغلای روس و آمریکا و اروپا و ایران و ترکیه به این درجه از درک برسن که این جنگ باید هر چه زودتر تموم بشه. این جنگ بسیار میتونه ویرانگر و خطرناک باشه.
دوست عزیز، آن هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتون.